بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بحث تفسیری امروز ما درباره این آیه شریف است، آیه پنجم از سوره مبارکه ممتحنه. منتهای چند جمله دعا قبل از آیه پنجم، مقدمه آیه پنجم است، چون آیه پنجم یه دعاست: ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. مقدمه این دعا در آیه چهارم دو سه دعای دیگه از ابراهیم نقل شده: ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. در این دعایی که حضرت ابراهیم دارن در دنباله آیه چهارم و در آیه پنجم، حضرت سه بار ربنا رو تکرار می کنند. یکی اول ربنا علیک توکلنا، یکی وسط ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، و یکم آخر میگن ربنا انک انت العزیز الحکیم. خب این که حضرت ابراهیم در دعاش سه بار ربنا میگه، این دلالت می کند بر این که در مقام دعا توجه به اسم رب دارای خصوصیتی است. آیاتی که در قرآن کریم در باره دعا آمده، نعتیه قرآنیه، دعاهایی که در قرآن آمده، همه دعاها با ربنا شروع میشه. ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، ربنا و لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. هر چی دعا در قرآن هست اولش ربناست. در دعاهای معثور ائمه علیهم السلام هم غیر از الله، تنها اسمی که در مقام دعا تکرار می شود اسم رب است. در دعای کمیل در هر فقره سه بار میگید یا رب یا رب یا رب، و در دعای ابو حمزه ثمالی سرآغاز و شروعش با یا رب هست تا اون هنگامی که نفس قطع بشود، به این قدر یا رب گفت. خب در بین اسماء الهی چطور در مقام دعا اسم رب مقدم بر همه اسماء است، و اینقدر که ما اسم رب داریم در دعا به اندازه یا رب، ربنا که در دعا گفته می شود، یا الله گفته نمیشه. از یاد قدیه قرآنیه همش با ربنا شروع میشه، جون با یا الله چگونه میشه. خب با این ای علتش چیه؟ علتش این است که اسماء الهی بر حسب رابطه بین خلق و خالقه و محتوای اسماء الهی مربوط به یک ویژگی و خصوصیتی است که از ذات مقدس پروردگار در موجودات و در مخلوقات حاصل می شود. یعنی اسم تنها خصوصیت در خود خدا نیست. اگر ببینید ما یه اسم داریم، یه مسما در مورد خدا، اسم مسما معنا نداره. یعنی نمی شود گفت که اسم یه واقعیت، مسما یه واقعیت دیگه است. اصلا اسم هایی که برای خدا گذاشتن، با این که ما اشیا، حقایق، انسان ها رو اسم گذاری می کنیم فرق داره. اسم گذاری برای خدا این نیست که ما یک اسم مسمایی رو در نظر گرفتیم با یه محدودیتی، با یه صفاتی، با یه خصوصیتی و بعد برای او اسمی رو جعل کردیم، یا ذات مقدس پروردگار بر حسب خصوصیات و صفات و ویژگی‌های گوناگونی که دارد اسامی مختلفی برای خودش خدا تشریع کرده، خدا وضع کرده. اینجوری نیست. اسماء الهی مربوط به اون رابطه بین خلق و خالقه، یعنی اون ارتباطی که در درون موجودات، در واقع موجودات یا در جریان وجود موجودات با خدا هست، بر حسب او ارتباط خدا نامگذاری شده است. یعنی اون خصوصیتی که خدا با مخلوقش داره. ما به خدا میگیم رازق به اعتبار رزقی که به مخلوق میده، به خدا میگیم عالم به اعتبار این که مخلوق همه برای خدا دانسته شده است، به خدا میگیم عالم، به خدا میگیم خالق به اعتباری که مخلوق را آفریده است، به خدا میگیم موجد به اعتباری که اصل وجود موجودات به خدا مرتبط، از خدا حفاظه وجود بر موجودات می کند. شما هر خصوصی، هر اسمی رو که ببینید، محتوای اون اسم رابطه ی ذات مقدس پروردگار با مخلوقات. این رابطه که خدا دارد با مخلوقات یا با انسانها بر اصل موقعیت های گوناگون هست، زمان های گوناگون هست. خدا رازق است، مربوط به زمانی که به ما روزی میدهد. خدا خالق است، مربوط به زمانی که ما را آفریده است. اما یه محتوایی در این اسماء الهی که به طور دائم و همیشه این ارتباط بین ما و خدا رو برقرار میکند، معنای رب است. هیچ ما رب رو پروردگار معنا می کنیم. ما گاهی از اوقات در واژه های عربی یه معانی گسترده‌ای داریم که اصلا نمی شود مرادف او هیچ یک واژه و یا یک لغت در یک زبان دیگه پیدا کرد. لذا در مقام ترجمه لغت عربی ما کم میاریم همیشه، چون هر جور بخوایم ترجمه کنیم این ترجمه در حقیقت به جامعیت معنای خود اون لغت نیست. یکی از لغاتی که ما در ترجمه به فارسی یا هر زبان دیگری ما کم میاریم کلمه رب هست. در معنای رب خلقت هست، مالک بودن و صاحب بودن هست، مدیریت هست، تربیت هست، همه در معنای ربه. رب به صاحب چیزی میگن، به مالکی چیزی میگن، رب به مربی یه موجودی میگن، رب ارزم به حضورتون که به وجود آورنده یک حقیقت بهش میگن رب، و در بین همه این معانی و این خصوصیات اون مدیریت دائمی یک موجود را رب موجود دارد و ما نمیتوانیم در مقابل رب یه لغت فارسی پیدا کنیم که همه این ویژگی ها و خصوصیات در اون لغت فارسی ترجمه رب باشد. خدا رب مخلوق هست، رب موجودات، رب انسانه، یعنی مدیر انسانه. در تمام جریان وجود و هستی انسان ذات مقدس پروردگار انسان رو مدیریت می کند. یعنی حتی در اون سلسله مسائلی که انسان با اراده خودشم داره انجام می دهد، ذات مقدس پروردگار مشیتش تعلق گرفته. من با اراده خودم این کار رو بکنم، در این حالی که من دارم با اراده خودم این کار رو میکنم، خدا مدیریت میکنه منو که با اراده این کار رو بکنم. یعنی تمام امکانات رو فراهم میکنه برای من، تمام ویژگی عرضم به حضورتون که استعدادها رو مهیا میکنه، تمام ویژگی ها و خصوصیاتی که در موجودات طبیعی هست خدا با هم هماهنگ میکنه که من بتونم اراده کنم این کار رو انجام بدم. ولی اون کار گناه، ولی اون کار دشمنی با خداست. خدا اراده کرده، مشیتش تعلق گرفته که بنده با اراده خودم این گناه رو انجام بدم و با اراده خودم این گناه رو ترک کنم. چون خدا مشیتش تعلق گرفته است که من با اراده خودم گناه کنم یا با اراده خودم ترک کنم، تمام اون سلسله اسباب، وسائل، علل، هماهنگی های لازم در وجود و طبیعت که مرئی و صاحب اختیار قرار میدهد همه در خدا فراهم میکنه. یعنی حتی همونجا خدا داره منو مدیریت میکنه که من دارم با اراده می کارو بکنم یا با ارادم ترک کنم. یعنی تمام وجود انسان در مدیریت خداست، تمام ذرات بدن انسان در قدر مدیریت خداست. یه همه دستگاه هایی که در بدن انسان هست اینا با یه مدیریت. ما در دعاها گاه از اوقات داریم که در بین تمام خصوصیاتی که در عالم وجود دارد به مسئله باران اشاره شده، یا من لا ينزل الغيث الا هو، در همین دعای بعد از زیارت امام هشتم علیه السلام ما داریم یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یدبر الامر الا هو، یا من لا ینزل الغیث الا هو. ای کسی که باران رو نازل نمی کند مگر او. چرا در بین تمام ویژگی ها در مقابل خلقت، در مقابل تدبیر جهان، ذات مقدس پروردگار این همه کوه ها رو آفریده، این گیاهان، گل های رنگارنگ، میوه های رنگارنگ به وجود میاد، اینا رو اشاره نمی کنه، اما به نزول باران اشاره می کند. یا من لا ینزل الغیث الا هو، به خاطر اینکه در نزول باران مدیریت خدا شفافتره و مدیریت خدا محسوستر و ملموستر است. ابری حرکت می کند 1000 کیلومتر، باد یه ابر رو می بره سر 1000 کیلومتری، بادها فشار میارن، یه ابر شروع میکنه بارش، یه بخشی از این ابر بارشش نازل میشه، بعد متوقف میشه، بعد میره با سر 500 کیلومتری دوباره شروع میکنه بقیهش رو بارون میزنه. خب این یه مدیریت ملموس است، یه مدیریت روشنه، یه جریانی داره این رو مدیریت میکنه که 1000 کیلومتر یه ابر اومد نبارید سر 1000 کیلومتر، اونم سر 1000 کیلومتر تمام اونچه این ابر محمولش بود بارش نکرد، 25% بارش کرد، باید رفت سر 500 کیلومتری. این معلوم شد که در طریق مدیریت دیگه، یعنی مدیریت در نزول باران خیلی شفافتر و روشنتر است. لذا در بین همه خصوصیاتی که در کنار خلقت و در کنار تدبیر است، در این دعای شریف به نزول باران اشاره شده، یا من لا ينزل الغيث الا هو، این رو مدیریت خداست. در بین تمام اسما و صفات الهی اون محتوای از اسما و صفات که رابطش بین خدا و خلق دائمیست، همیشگیست، اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها، اون محتوای ربوبیت است، اون محتوای مدیریت است. لذا شما دعا که میخواید بکنید خدا رو با رب صدا بزنید، ربنا. ابراهیم صبا میگه ربنا، یا در دعای ابو حمزه میگه فرده، اونقدر بگو یا رب تا نفس قطع بشه. با رب که خدا رو صدا میزنن، یعنی در اون لحظه دعا، در اون لحظه صدا زدن خدا، در اون لحظه نداء پروردگار، اگر به محتوای کلمه رب توجه داشته باشم و خدا رو ندا کنم، در اون لحظه به تمام ویژگی های ارتباطی خودم به عنوان یه مخلوق با خدا توجه کردم. لذا هرچی از خدا میخوام در ارتباط با ربوبیت خدا میخوام، در ارتباط با اون جریان مدیریت لاینفکی که بین من و خدا وجود دارد و داره من مدیریت میکنه، در اون ارتباط من از خدا چیزی میخوام، خارج از ارتباط مدیریت خدا نیست. و بنابراین لذا ابراهیم در اینجا تو دعاش سه بار ربنا رو تکرار کرده. اولش میگه ربنا علیک توکلنا، بعدش هم وسطش هم میگه ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، آخرش هم میگه وقف لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خب در اینجا نکته‌ای که برای ما قابل تأمل هست در این سه تا دعایی است که حضرت ابراهیم قبل از گفتن ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا داره و اون سه تا دعا رو مقدم می‌دارد. این سه تا دعایی که مقدم داشته بید، خب این سه تا دعا رو چرا آیه بعد نیاوردن؟ خب ما چه میشد که ما اینجا گفتیم آیه اینجا تمام میشه که و ما املک لک من الله من شیء، آیه تمام میشد، آیه پنجم از اینجا شروع میشد ربنا علیک توکلنا و الیک عدنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. چرا این سه تا دعا آخر آیه چهارم آمده و آیه پنجم رو با ربنا لا تجعلنا شروع کردن؟ علت این سه دعا بعد از، یعنی در آخر آیه چهارم آمده، در حقیقت این سه دعا دنباله مطلب آیه چهارمه، اونتا مقدمه است برای آیه پنجم. چون در آیه چهارم به ما گفتن که آقا ابراهیم برای شما اسوه است. ابراهیم تو چی اسوه است؟ اسوه بودن ابراهیم با الگوی قابل پیروی ابراهیم برای ما این است که اقال لقوم هم انا براء منکم، اون تبریک ابراهیم و پیروان ابراهیم از قوم و خیشای خودشون که کافر بودن، اون براءت و تبریک جستن، این حالت تبری ابراهیم برای ما یک ارزم حضورتون که نقطه اسوه و الگوی قابل پیروی است. ابراهیم خب این تبری جستن از قوم و خیش، یعنی آدم با قوم و خیش در بیفته، با عزیزان خودش در بیفته، با کسان خودش باید در بیفته، اونم به خاطر خدا، چون خدا رو قبول دارد و اونا کافرن. این خیلی کار سختیست، کار آسونی نیست. آدم با بیگانه خیلی راحت میتونه در بیفته، با بیگانه خیلی خوب میتونه مخالفت کنه. آدم با بچه خودش در بیفته دشمنی کنه، به اعتباری که عدو الله هست دشمن خداست، این خیلی کار مشکل، کار سختی است. لذا در این کار سخت، حالا این کار سخت رو انجام داد، عوارضش رو چجور جمع کنه؟ اینجور نیست که حالا یه بابایی به خاطر خدا از بچهش برید، یه زنی از شوهر جدا شد، یه قوم خویشی با قوم خویش خودش مقابله کرد، برخورد کرد به عنوان دشمن، چون دشمن خداست، با یه برخورد با یه تقابل قصه تموم بشه، یه عوارض دارد، و گاهی اوقات این عوارض اونقدر شدید است که خلاصه آدم میبره بر میگرده به قدم اول پیشمون جزم چون عوارضی نمیتونه حمل کنه. آدم از بچه خودش رو دوباره خارج کرده و خب آدم درگیر میشه، دعوا میکنه، مخالفت میکنه، برخورد میکنه، اما قضیه به جایی رسید که بچه یادم از نوح پیغمبر بالاتر نیست. نوح پیغمبر آدم معمولی که نبود برادران. نوح پیغمبر آدمی است که به تعبیر قرآن 1000 سال 50 سال کمتر، 950 سال نوح قوم خودش رو به وحدانیت خدا دعوت کرد، 2-3 نسل اومدن رفتن، ایمان نیاوردن، ولی روح مقاومت کرد و دست از دعوت برنداشت. یه همچه آدمی است که 950 سال در هدفمندی خودش مقاومت کرد، با این قدرتی که نوح داشت، با این مقاومتی که نوح داشت، اما خلاصه پای بچه کشیده شد وسط، نوح نزدی بود ببره. یا در مقدمات شمون بولی گفت خدایا این ابنی من اهلی، دید موجای آب اومد بالا و همه کفار یکی و از دیگری دارن غرق میشن، این بچه هم وحشتش گرفته، الان که موج او رو فرا بگیرد و خفش کنه و غرق بشه تو آبا، داره از کوه بالا میره، میگه سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. خب یه الان داره غرق میشه، داره از بین میره، داره ناقوش بچهشه. صدا زد خدایا این ابنی من اهل، تو به من وعده دادی خودم و اهلم و از یه عذاب نجات بدی، اینم اهل منه. یعنی کار به جایی رسید که به یه حساب میشه گفت برید که یه کافر رو گفت از اهل منه، یا نه مقدمه بریدن بود. یعنی آدمی که 950 سال مقاومت کرد و یه مرتبه خطاب رسید انه لیس من اهله، انه عمل غیر صالح. عوضی نرو آقای نوشه با نکن، با 950 سال مقاومت به یک کافر میگه اهلی، یه از اهل منه. خب اینجا بزن ابراهیم میگه ربنا علیک توکلنا، درست ما این کار رو کردیم، تبرلی جستیم، با قومشان درف دادیم، اما در این حال به تو توکل میکنیم، معلومه که ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم، ادامش با موفقیت تو خدا هست، با کمک تو خدا هست، ما خودمون نمی‌تونیم راه رو بریم، عوارض سخته. زن گرت بنا علیک توکلنا و الیک انبنا. آقایون مفسرین بعضی آمدن الیک انبنا رو به معنای توبه گرفتن، به تو انابه معنای توبه است، برگشت در به خدا. خب ابراهیم کار بدی نه که بگه الیک انبنا، خدای ما توبه میکنیم. اینجا هم جای اظهار توبه به طور کلی در زندگی که نیست، در مقابل یه عملی است که به قومش میگه انا براء منکم، و در یه برای رضای خدا از قوم کافر خودش تبرری جسته، از اونا جدا شده. خب این کار خوبی انجام داد، بالاترین نقطه توحید رو در عبادت رعایت کرد، یک تا پرستی او کار رو به جای رسون که از غیر خدا برید. خب این بالاترین عبادته، در برابر بالاترین عبادت ابراهیم میگه الیک انبنا، خدای ما توبه میکنیم. که اصلا الیک انبنا معنای دیگری دارد، الیک انبنا انابه به معنی برگشت به طرف خداست، یعنی نتیجه در افتادن با قوم، تبری جستن از قوم کافر، براءت جستن از اونها، از ما بیزاری کردن، این نتیجهش الیک انبنا، خدای این کار ما کردیم به خاطر برگشت به طرف تو بود. یعنی او اول دل ما، قلب ما، عاطفه ما توجه کفار بود، اما به خاطر دین تو الیک انبنا، به تو برگشتیم، از ما بریدیم. یعنی این برگشت ما به خاطر تو بود، به خاطر تو برگشتیم، از اونا بریدیم. به خاطر منفعتمون نبود، به خاطر پولمون نبود، به خاطر اختلافی که در منافع مادی داشتیم نبود، به خاطر اختلافی که در سلیقه زندگی داشتیم نبود، به خاطر دعوا و سر و صدای زندگی خانوادگی و متارکه زن و شوهری نبود. الیک انبنا، از اونا بریدیم به تو برگشتیم، برای که به تو برگردیم از ما بریدیم. هیچ انگیزه دیگری هم در این کارمون نداشتیم، هیچ عامل دیگری هم در این دخالت نداشت. الیک انبنا، به تو برگشتیم. و برادران، این الیک انبنا یک راهبرد محوری در زندگی ما هست. ما تو زندگیمون خیلی جاها رو میاریم و بعد به نتیجه نمیرسیم و بر میگردیم. اگر بنا شد که ما در زندگانی خودم از اما اول یه محاسبه ای داشته باشیم که آیا در این حرکت، در این اقبال، در اون رو آوردن به غیر خدا این درسته یا ما بیایم طرف خدا. تو زندگی انسان از اسباب و وسائل باید استفاده کنه، از امکانات باید استفاده کنه. این نیست که بگیم امکانات رو بزنیم پشت سر، به خدا که میخوایم برگردیم، به طرف خدا که بیایم دیگه به هیچی توجه نه. نه، این معناش نیست. معناش دلبستن و امیدوار بودن به غیر خداست. آدم توی مسیری راه میفته، دنبال یه تصویر به سببی میره و همه چیش میشه همون سبب. من مشکلم حل میشه چون به سراغ فلانی رفتم و فلانی حتما مشکل من رو حل میکنم. این درست نیست. ما وابسته بشیم. شما در این دعای ابو حمزه سمالی سهرهای ماه رمضان میخونید: الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. برادران، آدم به غیر خدا و هر کی مراجعه کرد یه ذلتی احساس میکنه. حتی یه پدر به بچهش مراجعه، یه بچه به پدر مراجعه کنه، یا آقا پسر 30 ساله، 35 ساله، 40 سالهی که جدا شده از بابا، داره زندگی میکنه، کاسبی میکنه، حالا احتیاج پیدا کرده برای که به سراغ بابا بره کمکش کنه. وقتی که میره به سراغ پدر احتیاج شما قد بگه، یه احساس ذلت میکنه. خبایی که باباش احساس ذلت میکنه. پدر بچهش رو بزرگ کرده، تربیت کرده، بچه به سر و سامانی رسیده است، به یه مقام موقعیتی رسیده است، اینم باباست، برش ولایت دارد، ولی میخواد از بچهش یه چیزی بخواد، بچهش بیاد مشکلش رو حل کنه، احساس ذلت میکنه. جایی که پدر در مراجعه به بچه احساس ذلت بکنه، بچه در مراجعه به پدر احساس ذلت بکنه، ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. این رو بدونید، آدم به غیر خدا و هر موجودی اگر وابسته شد مورد اهانت قرار میگیره، احساس ذلت و اهانت میکنه. اما از همه اول رفت که خدا، بعضی تو زندگیشون خدا جوری بینا لطف دارد که اصلا از اول زندگی تا الان چرخه عمرشون یه جوری بوده که همینجور خودشون جلو رفتن، هیچ کمکی نداشتن، به هیچ جا اتکا نداشتن، دیگران بینا اتکا داشتن. ببین عزیزان، گاهی از اوقات از انسانها وارد یه عرصه‌ای میشن، حتی کارمند میشن، کارمند مزبگیر، ولی در این حالی که داره در این مؤسسه کار میکنه و حقوق داره میگیره، وابسته اونجا نیست. یعنی یه جور نیست که بگه من دارم کار میکنم، حقوق سر برجم اگر نگیرم معیشتم رو زمین میمونه، زندگیم اداره نمیشه. در اینی که داره کار میکنه، حقوق از اونجا میگیره، معیشتی که با حقوق داره میکند، اما به اون دستگاه وابسته نیست، اون دستگاه بی وابسته است. اگر این رو از دست بدن سقوط میکنن. لذا همون آقای کارفرما، همون آقای رئیس، همون آقای مدیر با همه قدرت دو دستی رو چسبیده از دستش نده، او به این وابسته است، ولی حقوق بگیره، ولی مزد بگیره، اما این به او وابسته نیست. اراده کنه از اینجا بره جای دیگه، این رو دست میبرن. بعضی آدم تو زندگیشون اینجورن، به هر قسمتی که میرن در هر منطقه کار میکنن اونجا رو به خودشون وابسته میکنن. اینا همونهایی هستن که مصداق دعا هستن، الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیبینونی. یعنی وابستگی به دیگر از نمیگه الیک انبنا، خدایا ما به تو رو آوردیم، تویه، تو مقصود مایی، تو مقصد مایی. یعنی انسان اگر بناشو تو زندگیش همه چشمشو یه جا تو خونم خدا و همه چیشو از خدا خواست و همه چیشو به خدا واگذاشت و از غیر خدا برید، چشم داشته به غیر خدا نداشت، این بنده عزیز خدا میشه. این علیک انبنا یه به اصطلاح دعای محوری است. و الیک المسیر، خدایا خط به سوی توست. بهترین زندگی ها، سعادتمندترین انسان ها در زندگی اینه که خط حرکتی و خط سرنوشتیش با هم هماهنگ بشه. ما اگر خط حرکتیمون با خط سرنوشتیمون هماهنگ نشود تو زندگی سقوط میکنیم، بدبخت میشیم. خط سرنوشت ما اینه که الیک المسیر، خط ما اینه که با آخرش به خدا وصل میشه، آخرش بر خدا وارد میشیم، با همه قدرت ها، با همه ثروت ها، با همه علم ها، با همه دانش ها به یه نقطه ای میرسیم که این اکسیژنی که داره میره پایین کربنش با تأنی میاد بالا و این کربن سوخته ای اکسیژن میاد بالا، فقط خدا بخواد بالا میاد، خدا نخواد بالا نمیاد دیگه. سرمش جا بسه به خدا دیم، همه کتابه شد، همه علم ها تموم شد، همه دانش ها تموم شد، همه توانستن ها تموم شد، همه قدرت ها تموم شد. و الیک المسیر، این خط سرنوشتی آدم که آخرش به درب خدا میره. حالا اگر آدم مثلا خط حرکتیش رو با این خط سرنوشتی هماهنگ کرد، از همون اول خودش رفت به طرف خدا، یعنی قبل از اینکه به این نقطه ای برسد که سرنوشتش به خدا منجر بشود و به خدا منتهی بشود، قبل از اینکه به اونجا برسد قبلا خودش رفت به طرف خدا، اصلا خدا رو خط خودش قرار داد، رضای خدا رو خط خودش قرار داد. هیچ کس خوشش نیاد به جهنم، خدا خوشش بیاد. هیچ کس طرفدار نباشه، اب نداره، خدا راضی باشه. یعنی این خط حرکتی رو تطبیق کرد، هماهنگ کرد با خط سرنوشتی، این میشه آدم سعادتمند. ما تمام مشکلمون اینه تو زندگی که خط حرکتیمون با خط سرنوشتیمون هماهنگ نیست، و چون خط حرکتی ما با خط سرنوشتی هماهنگ نیست، ازا تو زندگی دچار مشکل میشیم. خب همه اینا رو ابراهیم به درگاه خدا گفت، حالا رسید به این جمله اساسی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، خدایا ما رو فتنه کفار قرار نده. ببین عزیزان، یه فتنه کفار فتنه گری میکنن، این دعا مقصود اون نیست، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، او فتنه ای که اونا ایجاد میکنن برای مسلمان مقصود نیست. یه فتنه ای است که خدا جلو پای کفار میگذاره، این فتنه مقصوده. فتنه به معنی آزمایش، کلمه فتنه از فتنه تو ذهب گرفته شده، اهل لغت میگن اصل فتنه فتنه تو ذهب بوده. این زرگر طلا رو که میگذاره تو آتش و او حرارت چند صد درجه رو برای این طلا میتاباند و بعد این طلا ماهیتش عوض نمیشه، این رو میگن فتنه تو ذهب. این طلا رو تو آتش گذاشتن و طلا رو گداخته کردن و آزمایش کردن که عیار طلا مشخص بشود و معلوم شه طلا قش نداره، این رو میگن فتنه تو ذهب. فتنه است، فتنه تو ذهب گرفته شده. اصل معنای فتنه آزمایش. حالا این که بعضی فتنه هایی که دشمنان برای ما میگن بهش میگن فتنه، به خاطر او هم باز آزمایشگاه خداست. او آمده یه توطعه علیه ما میکنه، توطعه او رو خدا برای ما فتنه قرار میده، آزمایش قرار میده که ما چقدر در خط خدا و در خط مستقیم مقاوم هستیم. از این نظر بهم میگن فتنه، چون ما آزمایش میشیم. ولذا شما در این فتنه ها میبینید عده‌ای ریزش میکنن. فتنه 88 باعث شد که عده از افراد هم ریزش کردن، آدمایی که تا اون روز به عنوان یک رگه های توانمند انقلاب بودن، مهره های اصلی این انقلاب بودن، خیلیشون سنگ زیرین آسیای انقلاب بودن، نا ریزش کردن. یعنی توطئه مال دشمن بود ولی فتنه شد برای ما، یعنی وسیله آزمایش شد. یه دل ریزش کردن ریختن و این لذا برای ما فتنه است، از داری وسیله آزمایش ماست. اصل فتنه میگه ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، خدایا ما رو ابزار آزمایش کفار قرار نده. خب ببین عزیزان، ذات مقدس پروردگار امتحانی که نسبت به مؤمن دارد با امتحانی که نسبت به کافر داره فرق می‌کند. خدا امتحانی که برای مؤمن قرار می‌دهد امتحانی است که راه هدایت رو برای او باز می‌کند و بیراه‌های انحراف رو به او می‌بندد. نتیجه امتحان مؤمن اینه. مؤمن گرم زندگیشه، دنبال ایشونوششه، یه مرتبه یه حادثه سوی براش به وجود میاد، یه داغ جانکاه، یه بیماری فوق العاده جانگداز، یک ورشکستگی و ضرر و زیان سنگین، همه زندگیش به هم میریزه. به خاطر اینکه تو او زندگی گرم و نرم خدا یادش رفته بود، به همین زن و زندگیشو برای که به یاد خدا بیفتن و از اون گرم و نرمی بیاد بیرون متوجه خدا بشه. این امتحان مؤمن که با این امتحان مؤمن راه هدایت براش باز میشه، او بیراههایی که ممکن بود اونو منحرف کند خدا با این امتحان او بیراهها رو بروش میبنده. این وابستهی به پول میشد، وابستهی به مقام میشد، وابستهی به قدرت میشد، سقوط میکرد. نه یه حادثه پیش اومد تمام اون رگه ها بریده شد، وابستهی به خدا شد. امتحانی که برای کافر میکنه به عکس، خدا امتحانی که برای کافر پیش می آورد امتحانی است که راه هدایت رو بر او میبندد. و این از آن خداوند متعال در قرآن 12 جا گفته لا یهد الظالمین، خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. 6 بار خدا در قرآن گفته لا یهد الفاسقین یا لا یهد القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمیکنه. 4 بار هم گفته خدا در قرآن لا یهد القوم الکافرین. این 4 بار، اونم 6 بار میشه 10 بار، اونم 12 بار میشه 22 بار. 22 بار خدا در قرآن اعلام کرده اینایی که با خدا در میفتن یا ظالمن یا فاسقن یا کافرن، اینا رو خدا هدایتشون نمیکنن. معنی که خدا هدایت نمیکنن یعنی چه؟ یعنی جاده هدایتشون بسته میشه، راه هدایت بوجود اونا بسته میشه. یه موقعیتی براشون پیش میاد که اصلا وضع براشون مشتبه میشود، نه خدا رو میبینن نه جاده خدا رو میبینن. این رو میگن فتنه کافرین. میگه ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، ما رو وسیله امتحان کفار قرار نده که حالا ما شکست بخوریم، ما ثابت بشیم، ما ضرر ببینیم، ما با مشکل روبرو بشیم که حالا به وسیله کفار امتحان بشن که آیا در مقابل این شکست ما رو بیشتر سرکوب کنن، ما رو به خاک و خون بکشن که جنایت خودشون رو بیشتر کنن که با ازدیاد جنایت راه هدایت بر اونا بسته بشه. ابراهیم میگه لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، ما رو ابزار آزمایش اینا قرار نده. یه روزی موسی به خدا عرض کرد خدایا من میخوام مقربترین بنده تو بدون. حالا یه بنده به خدا میگم مقربترین بنده تو بدون، یه کسی که خودش کلیم الله در عالم خلقت تنها موجودی که میتواند مستقیم با خدا حرف بزنه غیر فرشته روی کره زمین آقای موسی است. کسی در بندگی خدا در عبودیت پروردگار اونقدر اوج گرفته است که هم صحبت خدا شده کلیم الله شده، یعنی این در واقع میخواد بگه خدایا بالاتر از من مقربتر از من هم تو انسان ها کسی هست و من میخواهم مقربتر رو ببینم. خب اگه بگه خدایا مقربتر از من هست یا نیست که این جور سوال از خدا بده دیگه، خلاف ادب عبودیت و بندگی خداست. لذا سوالش رو اینجوری مطرح کرد که خدایا من میخوام مقربترین بندگان تو ببینم. خطاب رسید موسی حرکت کن برو به فلان منطقه در فلان روستای عقب افتاده، اونجا تو مقربترین بندگان من رو میبین. خودشونی بهش دادن، موسی هم حرکت کرد رفت درست به نشونی رسید، دید عوضی اومده به یه روستای آمده که در بین اینها یک مؤمن نیست و همه جبرن یا بت‌پرست، همه کافر. از اونا سؤال کرد آقا هیچ کدوم شما خدا رو نمی پرستید، موحد نیستید، یک تابر نیستید، نام با بت می پرست. خدای آدرس و عوضی اومدم من میخوام دنبال مقربترین بندگان تو میگردم، یه جا رو بودم که یه مؤمن وجود نداره، یه موحد وجود نداره، همه یا گبرن یا بت پرستن کافرن، اینجا چیون من مقربترین بندگان تو رو پیدا کنم؟ خطاب رسید نه موسی درست اومد، بپرس تا نشونت بدن. دوباره موسی از اهل این قریه سوال کرد آقا بابا کسی که در این قریه به دین شما نباشد و این خدا رو پرستد نام خدا رو پرست باشه؟ گفتن نه توی ما هیچ کس نیست، او آخر این روستای خرابه است، تو خرابه یه پیر مردیه، یه پیر مرد کوت مرض، تمام بدنش زخم کرم افتاده و متعفن، هیچ پرستاری هم ندارد، او یکی هم کیش ما نیست، او در دین ما نیست، اونم به خاطر این در دین ما نیست اینقدر بدبخت شده و اینجور مریض و بیمار و کنار افتاده و متعفن که هم از او فرار میکنن. بعضی از مردم یه قضای زیادی که دارن یه جوری مثلا صورتشون رو میبندن، دهنشون رو میبندن، دهنشون رو میبندن، میرن کنارش تو خرابه میگذره و با سرعت هم میان بیرون، مثلا به قدری متعفنه کسی نمیتونه میشونه حرف بزن. اونم به خاطر اون نکبت کفر به بت‌ها و خدایان ما او رو گرفته بیروز در آمده، او عبرت است برای ما که اگر کسی با خدایان در افتاد اینجور بدبخت میشه. موسی اومد دید بلی پیر مرد میشه از کنارش و شروع کرد باش صحبت کردن، گفت که تو از چه زمانی اینجا هستی؟ گفت من از اهل این مردم بودم، من از خود پرستی دست کشیدم، خدا رو پرستیدم و من خدا هم به من لطف کرد، به من یه بیماری خدا داده که بدنم زخمه، کرم افتاده، بدنم متعفنه و این باعث شده دشمنان خدا به من نزدیک نشد. اگر خدا یه بیماری رو من نمیدان به خاطر روز رابطه قومکشی ایرانی بعضی نمیدان به من نزدیک میشدن، خدا برای که من بنده مخلصش باشم که دشمنانش هیچ گونه حشری با من نداشته باشن به من لطف کرده به این بیماری رو داده، خدا رو شکر میکنه. موسی تعجب کرد که آخه این چجور بنده خدا مقربت نمیم، تو اینجا تهجد میکنی، نماز شب میخونی، العهد میگی، دعا میکنی، روزی چند تا نماز؟ نه، کاری نمیکنم. نه نه، عبادت چیز نیست. نمیاد، افتادم بیمارم. دیگه نمیدونم بکنم چه. با دستم یه اشاره میکنم، خدا رو شکر میکنم، خدا رو بیفرست. ذکری میاد، ذکرم کنم، خود خدا هست. کاری من نمیدونم چه. نه مجاهده فی سبیل الله، نه شمشیر زدن، نه در راه خدا جان دادن، نه خون دادن، هیچی. این مقررترین بندگان خدا شد. کتاب است به موسی، موسی میخوای یه چشمه نشونت بدی که بر تو ثابت بشود که مقررتر از این بنده کسی نیست. جبرئیل فرود آمد با شهپر خودش زد به صورت این مرد تا اون لحظه چشماش میگید یه مرتبه تمام یک دوتا چشمش آب شد رو بونش دید پور و نابینا شد شروع کرد خندیدن با خدایا خیلی متشکرم اینقدر منو دوست داری که نمیخوای حتی این چشمام غیر تو رو ببیند چشمامو از من گرفتی که دیگه غیر تو رو نبینم و اینقدر من محبوب تو هستم خب آدمی که با کور شدن خدا رو شکر می کند این آدم فتنه است برای کفار بنده تسلیم خداست این رو خدا فتنه را برای کفار که اونا بر کفر خودشون پای کوبی کنن بر کفر خودشون اصرار کنن به دلیل این که این یک نفر که از ما جدا شده به این بلا مبتلا شده به این نکبت دچار شده بس حق با ماست باطل باید ولی که راه به حق پیدا نکنن و بر کفر خودشون اصرار کنن این یکی که مؤمن شده به این صورت در آمده ابراهیم اینجوری میگه لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا خدایا ما رو فتنه برای کفار قرار نده ما شکست بخوریم اونا جنایت بیشتر بکنن بر کفرشون اضافه بشود ما دوچار مشکلات بشیم اونا ظلمشون رو بیشتر انجام بدن و بنابراین اونا بر فسقشون افزوده بشه و راه هدایتشون بسته بشه لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم خب این همه کارا خوب کرده بعد میگه واغفر لنا خدای ما رو بیامرز ببینید برادران استغفار در مقابل کار خوب لازم تر است استغفار در برابر گناه است گاهی از اوقات ما کار خوب میکنیم اما تو همین کار خوب یه چیزی از ما سر میزند حالا دانسته یا ندانسته که نه تنها این عمل ما رو دچار حقد میکنه بلکه بیشتر ما رو به درگاه خدا بدهکار میکنه کاری از نماز خوندن بالاتر هست خب بنده نماز میخونم تو نمازم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا فقط تو رو میپرستم و از تو کمک میگیرم همون جایی که دارم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین دارم با خودم نقشه میکشم چه جور سر کلان کسی کلا بزنم میگم ایاک نستعین ولی تو ایاک نستعین در حال نقشه کشی هستن خب این دیگه نماز از نماز بهتر چی میشه ولی تو نماز به خدا دروغ گفتن گناهی بالاتر از دروغ گفتن به خدا هست این دیگه حد اقلشه خدا حفظ کند مقام منظر رهبری رو یه وقت یا آقایی اون نقل کرد گفت آقا به من فرمودن که آدم تو زندگیش برطور اون نقطه آخری که میرسه مسئله دار میشه بعد فرمودن نه که یه به شما میگم نه به عنوان نصیحت و نه به عنوان موعظه به عنوان بیان یه تجربه است بعد فرمودن به سر خود من آمده آخرش آدم در برابر خدا مسئله دار میشه. بعد میگو فرمونه که اون وقتی که در مسجد اباذر تهران اون بمب منفجر شد، بعد از انفجار اون بمب من به اندازه یک دقیقه به هوش بودم، یعنی بمب منفجر شد، بدن تیکه تیکه شد و تموم شد. بودتاریم بیرون طرف دیگه چیزی دیگه. فرما در همین یه دقیقه که من به هوش بودم، تمام زندگی مقابل چشمم اومد که خب حالا این همه که من زندگی کردم الان که دارم بیارم اون طرف در درگاه خدا چی دارم؟ تبعیدها، زندانها، مجاهدات، درس دادنها، درس خوندنها، دعاها و همه اینا رو مقابل چشمم دیدم. به روی هر کدوم اینا بخوام تکیه کنم، انگوش بگذارم به خدا بگم من اینم، با یه تلنگر رنش میکنم. فهمونن مسئله دار، همونجا مسئله دار شد. اونتا بیهوش شدم بگی چیزی نه رحمی کنم تا باید یک بزن مدتی که بیهوش آدم میدید برادرم بسا آخری در مسئله دار میشه. الان بنده خدا میگم 72 نزدیک 72 سال، بین 72 و 72 سال عمرم. یه سال پیش اینجا زن حساب کردم تو 70 سالگی که اگر بنا باشد بنده از روزی که مکلف شدم هر روزی یه گناه انجام داده باشد، اون که یه روز ده تا گناه گرده باشد چه گناه نگرد، حد در حد یک گناه، برای یک گناه صغیره، یک گناه کوچیک. الان من 70 ساله تو نامه عملم یه چیزی حدود 20,000 گناه وجود داره، روزی یک گناه، 20,000 گناه. خب حالا آقا تو طلبه بودی، درس خوندی، منبر رفتی، برای محسن روزو کنی کردی، عشق گرفتی از من، همه اینا درست. الان با یه پروندهی که تو محتواش 24,000 25,000 گناه وجود داره و الان گذاشتنه ازان زین العابدین تو زیارت دعای ابو حمزه فرمان فمن يكون اسبع حالا مني ان انا نغلت على مثل حالي الى قبل. چی بد حال تر و بدبختر از منه اگر در این شرایط فعلی خدایا من رو تو قبر بگذارن، از این دنیا برن. لم امهد و لرهبتی، این هودا چی هست؟ تو چی هست؟ تا خدایی خدا توی گودال چجوری زندگی کنم؟ کدوم وسیله، کدوم ابزار، کدوم امکانات، کدوم زاد و توشه؟ لذا حضرت ابراهیم اومده در مقام مجاهده با قوم خویشا به هم زده، برای خدا از اونا فاصله گرفته است، اما میگه ربنا اغفر لنا. خدایا این کار خوب ممکن توش یه زوایایی باشد، به یه اشتباهی باشد که اون اشتباه باعث بشه من بیشتر به دهبار تو بشم. ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا به عزت اولیاءت در این ماه مبارک رمضان، در این روز پرفضیلت، پروردگارا ما که نمیدونیم که آخر عمرمون، آخر عمرمون کی هستیم، چی هستیم، چه کاره ایم، اما این تو خدا هستی که داری ما رو مدیریت میکنی، تو رب ما هستی. ابراهیم سه بار گفت ربنا، آخرش هم گفت وغفر لنا، گفت ربنا. خدایا ما هم میگیم ربنا، تو داری ما رو مدیریت میکنی، یه جوری ما رو مدیریت کن که خلاصه تو آخرین قدم و تو آخرین لحظه همه چیزمون با هم یه جوری تصویه بشه، با یه حسابی همه چی از سر به سر بشه، یا خلاصش اون نفس آخر و قدم آخر ما بنده تو باشیم و از این دنیا چشمون رو بندیم. این مهمه، تو آخر ما رو مدیریت کن که هرچی هستیم از بندگی تو خارج نشیم و یه ارزش داره. لذا اولیاء خدا لذیذترین ایام براشون اون لحظه جمع دادن بود. آقا سید الشهدا روز عاشورا اومدن بالای سر زهیر بن حکیم. زهیر خب یه آدم تازه برگشته به طرف امام، تازه وابسته شده به امام، اونم کشته شد، بدنش پاره پاره روی زمین در وفاداری سید الشهدا داره جان میده. حضرت متأثر شدن، حالا یا اشکای حضرت ریخت تو صورت زهیر، زهیر چشمشو باز کرد، یا نه زهیر چشمشو باز کرد دید آقا یا متأثرم یا دارم گریه میکنم. و قریب به این مزامین عرض کرد یا نه رسول الله شما برای من ناراحتی، برای من گریه میکنم. انی لبدت و انی قتلت ثم نشرت الف مره و ان الله تعالی دفع القتل عنکم عن هؤلاء الفتیه. ای بیدل پیغمبر، من دوست داشتم و دوست دارم هزار بار کشته بشم و باز زنده بشم، فدایی شما و یه عزیزانتون بشم. خب این واقعا دیگه اونجا جای تعارفه، جایی که دست و پا بریده شده، بدن تکه تکه شده، درد و سوزش ضربت شمشیر و نیزه در این بدن حس میشه، به جای آخ گفتن، به جای ناله زدن بگه که لبدت تو انی قتلت ثم نشرت الف مره و ان الله تعالی دفع القتل عنک و عن هؤلاء الفتیه. اینجوری بگه زهیر. چرا اینجوری گفت؟ چون دید عجب خوب شد، یه عمر رئیس قبیله بوده، پوندار بوده، ثروتمند بوده، زندگی کرده، گرفته، برده، زده، آخرش با همه حرفا به اینجا رسید که چشمش رو باز کرده او بر رو داره میبینه، میبینه اولیاء خدا برای استقبال او ایستادن. چه خوب شد آخرش این شد. آقا شما رو من گریه میکنید، من دوست دارم هزار باری از من نگوش بیارم و آخر میتونم بشید. ای خدا زهیر جان داد، سرش تو دامن آقاش حسین، اما عزیز دل پیغمبر جان داد، صورتش روی خاک نگرد بکرد. فعلى ظالم آل محمد رحمة الله وملائكته والناس أجمعين. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأصحابه يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجا وسهل مخرجا وأهلك أعداءه واجعلنا من أنصاره وأعوانه واجعلنا من الضافين عنه والمستشهدين بين يديه. فروردگارا ما را ببخش و بیامرز، اموات ما، شهدای عزیز ما، طریق رحمت بفرما. روح و بشارتی به روح پرفتوح امام بزرگوارمون خیر و نثار بگردن. پروردگارا توفیق بهره برداری از فیوزات این ماه به همه ما کرامت بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. مرزای اسلام، مرزای منظور، شفای عاجل، عنایت بفرما. این عبادت ناقابل ما و روزه و نماز ما رو مقبول درگاهت قرار بده.
آمین.
بالنبی و آله الفاتحه مع